دعوات بجنب کے نام اتبا جو آنے معجیب و ستحاج ہیں جو ہر اس کے قابل کیا کر رہے ہیں کام کر رہا ہم اتبا جب لکھن کر رہے ہیں حل اجتماع دیا علا الہدی سے حجت کے لیے لا ينسل ان يكون فارغا عن الماده على الغربه الانسانيه فهذا اما مقدار جوهر الماده غير الثابت الهدوء بل متجدد الحقيقه اجل من مقدار خذه في زمان مقدار خذه جوهر الماده مقدار تجدده بعد نقراره مجال تجاره الزمان مقدار حركاته مقدار وجهها قبل تحقيقها فبالتالي ان اما مقدار حركته لا يدري خدنا حب حركه ذات يكون بمبني خدنا الرساله اذا تفكر به من جهه الاتصال ويتعدد به من جهه الغصان المعني الى متقدم المتعدد طول حركات وياتي حركات متفكر كانت هو اشبعته الاتصاله لتوصله في الامر متفكره اگر میدان سلاکی مقداری و لیوانسی قابلیت سر این مقام تعجب میدان سلاکی تو این ملاک این مقام ها برای تعجب از جای حرکت به اعتبار زمان میزند یعنی یک شیدت تقسیمات این حرکت این دیگر به اعتبار زمان فهذا الناس من الوجود له ثبات عند الانتصار وله ايضا تجدد عند الانتصار جرى الواحد هم ثبات دارد هم تجدد عند الله حليل حديث على عن كفن كفن تغربا بسارة دعوه مطلب بار مجدد مثل حركة رسولي وحركة رسولي فهذا الجمعه ثبات الانتصار هم تجدد عند الله يسوي قول تجدد انقضاء حديث ثبات الاتصال واعتبار الجهه لا هو خذ كسر بجمع حرجه حقيقه سهل فيها ثبات فمن كبار بعد المصطفى بعد فاجبها من جيرانه باعتبار المحدثات واعتبار المحدثات مرضى متحدده بعد المصطفى حرجه حقيقه وهم اي شهداء كربلاء له ثبات الاتصال بل هو ايضا تجدد الانقضاء وكانه سير بين الطرائق القدامى موجود ومن جهه وجوده ودوامه يحتاج الى قائد حاكم ومن جهه حدوثه وانقراضه يحتاج الى قائد يقبل امكانه وقدرته وجوده البته تعلیم خود مطالعه جزایر از جهت وجود و دوام است اگر کلمه وجود را مطالعه و دوام بگیریم مطالعه است احتیاج دارد به قائلی و قائل کن قائل ها هم قائل است باشد کن وجود دارد و هم حافظ است باشد کن دوام دارد خود کلمه وجودی را مطالعه تربیه دارد از جهت اصل وجود است و از جهت دوام است احتیاج دارد به قائل حافظ او را ادامه بدهد قائلی که به وجود بیاورد که در عین اینکه به وجود آورند است حافظ شود و من جهت حدوثه و این فراغه که جهت نفس شود احتیاج دارد به او قابلی به آن قابل قبول بکند امکان او را به قبه وجود او را همیشه در باب قابل که همان عبارت اخرای از ماده است که ماده اولید که حامل امکان است نحن من الغدسة كل عادسة مسبوغ بحبة لماسة تحمل ذلك الغبة إلى قابل يكون قابل حاجة قبول بكنا جنة حامل جنة إن كانوا يسوء بس استعداد الوجود حرق بين إمكان با استعداد الوجود رمض فيها فاق استعداد بإمكان استعداد بإعتبار يكون ذات المستعد مستعد بحبة استعداد مجان بإعتبار يكون مستعد الله مستعد مجان قبلن خودیدن حالا به حالا این قابل باید جهش یا جسمانی باشد یعنی باید یا او را جهش نصب کنید یعنی خود همین جهش نصب به همون تاریخ یا جسمانی باید جهش یعنی خود تو حرور دارد در جهش صورت نو دو نفتن کنید باید و به انزواج سندن خواسته ها همین دوری که در آن واحد هم اتصال دارد و هم تجدد و امر متناقض رو در بر دارد همین دوری که در آن واحد هم وحدت دارد غریزه خوردن و آشامیدن در انسان ناسود گردد
علاقه به مقام
و ماهیت
در انسان از بین
بره،
علاقه به زندگی فرزند
در
بشر مسلمان پدید نیاید، اگر بگوییم به از
این
ظاهر
این خلق الاخلاق یک زمان عبارت از مقدار حرکت وزنی خلق
شنار بزند آفرینشش
مرحوم آخوند هم که قائل به حرکت جوهری شد در این حال که مهنا زمان مقدار حرکت بلکه مقدار طبیعت جوهری و این باز هم مقدار طبیعت جوهری خلق هم لحظت شاهم
داشت
وقتی که رایی به قائل زمان و قابل زمان بعد می کند نفید که از زمان همون معنی که قائل به جسم خلقی اختلاف فقط در این جهت است که آیا مقدار حرکت لازمی خلق است یا مقدار حرکت جوهری خلق است.
همین
جای مطلب را در نظر بگیرید. هم بسیار کلمات و همین جمله مطالبی که در اینجا هست همین معنا استنباط میکنه. ولی آیا مرحوم آخوند و حتی قدما واقعا قائل بودن که از دیار دیگر در ذات خودشون زمان ندارن و زمان اینها یعنی همین زمانی که قائل به خلق اخلاق هست وقتی ما مرحوم آخوند آیا من بخواست بگوید که زمان برای امور زمانی یک امر بیرون از بیرونی کن و همین این بعد خلق اطلاقی بودی گفته باشه بیرون از بیرون ما با هم که بیرون از بیرون از بیرون او فقط یک حرکت مستدید رو دائمی دارد و زمان هم عجیب اینجا می کنند و من معنی زمانی بودن ما یکی این از ما در داخل جسم در داخل خلاف هست که خلاف داره این زمان این از این جسم مجازی
و این خلاف
در خلیف در خیلی جاها از جمله اونجا که برهان خودی این زمان از این جهنی مراحبی اینجا خواهدن در مباحث این زمان جمله بعد از اینجا از خاطره میخواد که کندم
هست
از این رو کنم که به طبیعت ارتدادان از یه عبد که کدومه مقدر طبیعت خلاف از یه عبد که کدومه ارتداد دارد یک ارتداد ارتداد مکان و از او ارتداد بوجود دارد یک ارتداد دیگر ارتداد زمان
به پدر و به عزیزان و خیشان علاقه داره در جمعه
به با مردم زمان مردم باشه اما مردم به حالت اعلا نداره پس آیا این یک نه تناقض هست و یک نه تقامه خود اگر در این جایی این یک زمان مدار طبیعت خلق هست و در این جامعه به همون استدلال های خود ما را تکرار کرده است بنا به جمله تفاقه عرض کنم که از این همه همی مثل دادن که در خیلی جه هم مسائل شد دیگر هم همی همه همی مثل دادن این را یا نه در آن واقع این مطلب با اون مطلب منافات نداره
یا
ما دو زمان داریم یک زمان آن و یک زمان خواه و کجا زمان خواهی را به طبع زمان آن و زمان خواه هر چیزی برای خودش یک زمان دارد ما باید هر چیزی برای خودش زمان دارد ولی اون که در عالم عناصر هم همین جوری که وجود اونها مبدع زمانی دارد و منتهای زمانی دارد یعنی زمانی اینها انقطاع پیدا میکنند از یک نقطه شروع میکند تا نقطه دیگر پایان میپذیرد چون فرض اینه که یک موجود بنا و حرکت است یه حرکتی است که مبدع دارد و منتهای دارد اگر این حرکت مکانی کند از این دیوار تا این دیوار این حرکت مکانی زمان دارد در یه جایی قبار شده حرکت که قبلا نبود زمان کن نبود حرکت که پنیزه زمان کن نبود
و به جبهه برود اجرش و ارزشش
این زمان ها زمان هایی که ابتدا دارد انتها دارد به نقطان می کنید یکی حرکت می کند ممکن است فاشد بشود به نقطان حرکت بکند وقتی که سکون پیدا کرد این زمان حرکت بکنید این
زمان فرزندش می گذرد تا به ما دست بده از عزیزترین فرزند این
حرکت بکنید بگم که در عالم یک زمانی وجود دارد غیر از همه این زمان ها که در اون زمان این حرف ها در اونجا معنی ندارد انقطاع اول دستن آخر دستن منقطع شدن این حرف ها معنی ندارد ما یک چیزی را باید در عالم قائل باشیم که اون مبدع زمان آن مبدع این زمان خواهد را گذر قدما معتقد بودن که اون چیزی که زمان آن اون زمان با خصوصیت داری که بخواست بعد بعد خیلیت برای بدایت معنی ندارد اون یکی که از اون زمان آن خدا اون چیزی که از اون زمان آن خدا می شود حرکت غزی خلاف هست و در مواقع می شود اون چیزی که از اون زمان آن خدا می شود این خیلی زمان خاص از جا اون حضیعت جوهری خلاف هست اول سر سبب شدیدم این که نه تنسیلی که از اون طبیعت اون عیسی که زمان آم انتظار می کند طبیعت اون کل هم شعال این بندیش هم در اون دفعی کنم خب مهوری که بری بار کنم خبار این که بیدیم داره در حالتی که نیست را پسی بعد من نکنیم این دومی این بار کنیم از این جا بسیم هم نظیره مقابل او دستایی لان یتکلل من جسم آخر او یتکلل من جسم آخر للا لنگت این کسال زمانی ولی کنه اتکلل من قطعی کنیم ولی سر من قطعی نباید کنیم تا در این دومی فیکون قابل او خاصم الخلقه یعنی جسم خاصی باید باشد از نوع عناصر جنبه و از نوع اون ترجیم که در باب جسم خلقی نکرده غیره اون سری باید کنیم ولا يكون في طبيعته حركة مكانية اتباع خلاف ولا حركة مكانية اتباع خلاف فالنموذ والجبول من الجبول إلى الشفر من التكاثر ولا استحالة في الإسلام الخلاف وأن هذه الأشياء توجد انفراغ في انتقائه تحقق تقدمه على سائر الأجرام وإذا جسم تكبر عليه أجسام تقدمه سيئة إلى خاتمات في خليل العجراء في بطلته و اما من جهت کونی زاهدی کن هم معلوم شده از جنبه از این جنبه که واحد هم که اصطلاع و از این عزیزم جنبه که خواهی که بغدر دارد خواهی لازم دارد که این مقابل لازم دارد و اما من این شده و اما من جهت کونی زاهدی کن و خجر جدون حقائل و غلقریب و المباسره را یجب ان یکون له تجشد و تفرم فقد قابله يجب ان يكون مما يلعبه اكبر اما از نظر این که حادثات هر قائل باید متجدد باشه هر قابل و مگر این طلبی که این واحد در آن واحد دو قائل داشته باشه یک قائل باقی و غیر متجدد و یک قائل متجدد آن قائل بسه بمرد خریده بگیر جوانی چیه زن و فرزند
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
لامي وقت الشهيد مي شود مادرش مي
و نوارهای درس ها
و من الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم
لأن الغاية الغريبة للزمان والحركة تدريجية للوجود
که میتونه درس فلسفه آیت الله مطهری رو از نوار بگیره و میتونه تا ساعت یک بعد از نصفه شب شیر نوار رو گوش بده
در پخش تی
خدمت کنه برای خدا و برای رضا
در عنوان تی اثبات حقیقت زمان و انه به هویت الاتصالی تشمیه مقدار الحرکات اما یعرض لهم من
احسان اما مسئله خدا مطرحه مسئله حزبی مطرحه
اثبات وجود زمان بحث کردی
شهادت این هفتاد و دو تن
و تا حدی در باره ماهیت زمان ماهیت زمان
شرم بود و گناه بود خدا رو گواه میگیرم
در آخر فصل مطلبی رو تعریف کردم و این است که زمان چگونه چه چیزی به چگونه چیزی میتواند قائل و به وجود آورنده زمان باشد و همچنین قابل زمان اون که قبول کننده زمان است چه چیزی میتواند باشد به هر حال زمان به حقیقتی موجود نیاز دارد به قائل و قابل بعد اون بحث رو طرح کردم که زمان از یک جهت وجودش وجود دائم و مستمر است و از یک جنبه دیگر وجودش وجود حادث فانی زائل و باز از یک جهت زمان وحدت دارد و از یک جهت فترت بعد بحث کردم که از اون جهت که وجودش یک وجود دائم است قهرن قائل او باید یک حقیقتی باشد دائم الوجود و اما از اون جهت که حادثه گفتن این نیاز دارد یک قائلی که مانند خودش متقرن و متجدد باشد که اینها در گذشته بعد شدن که تکرار میکنه بعد در آخر فصل گذشته گفتن همین جوری که فاعل زمان یک امر متجددی هست غایت زمان هم این چیزی هست بعد این به وعده دادم که در فصل آینده یعنی این فصل اون مطلب رو بحث ببینید بحث غایت بعد خواهد آمد بحث غایت در حرکت یعنی بحث غایت در حرکات بعدها خواهد آمد کما اینکه مقداری از بحث‌های غایت در گذشته در باب علت معلول بحث شده یعنی بیشترین بحث غایت در باب علت معلول گفته شده و یه مقداری هم در اینجا خواهد آمد
کذبی بودن گناه باشد و جرم
در باب علت معلول به مناسبت این که علل رو تقسیم می کنند به علت قائلی و غایی و مادی و سوری بهرن بحث از احکام خاصه هر یک از این علل می شود و بحث از احکام مشترکه اونها و بالاخره بحث علت غایی در باب غایه در باب علل معلول مورد بحث قرار می گیرد و در باب قوه و فعل و حرکت از نظر دیگر بحث غایت مطرح می شود از نظر این که معتقدم که در حرکت به شش چیز نیاز هست یکی فاعل و غایب و قابل و دیگر مبدع و منتها یا غایت
حاکم شد
و دیگر موضوع و ششم هم زمان.
تشکیلات رو
بنابراین
تشکیلات می‌خواستن بجنگن.
غایت یکی از ششمی که حرکت به اون نیاز دارد این در آینده
شده بود که مسئولین هم گاهی ابا داشتن
در اونجا خواهد آمد که آیا غایت حرکت یک امری در خارج از حرکت، خارج از وجود حرکت یا این که نه غایت حرکت در خود حرکت هست. به نحوی اتصال دارد و وحدت دارد با خود حرکت. این بحث ها خواهد آمد. عمدن یکی از مسائلی که اونجا مطرح می شود این است که غایت در حرکات مستقیمه تا اندازه قابل تصور است، برای این که در حرکات مستقیمه به عقیده اینها هر حرکت مستقیمی نهایت دارد. قهران به حکم این که ابعاد متناهی هست نمی تواند حرکت مستقیم الخط غیر متناهی ما داشته باشیم. اگر ما یک حرکت مستقیم الخطی داشته باشیم، حرکت طبیعی، بس ما در حرکت طبیعی نه حرکت قصری و جبری. اگر ما یک حرکت طبیعی مستقیم الخطی داشته باشیم، ناشر یک نهایتی برای اون وجود دارد که همون نهایت غایت بود. مثلا به عقیده قدما که معتقد بودن دو عنصر از چهار عنصر معروف یعنی آب و خاک اینها حرکت طبیعیشون به سوی مرکز زمین هست، قهرن نهایت این حرکت مرکز زمین میشه. وقت در حرکات دوری چطور؟ در حرکات دوری این دیگه نهایت ندارد. یک شیء که به دور خودش حرکت می کند حرکت وزنی، یا یک شیء که روی یک مدار حرکت می کند که از هر نقطه ای که حرکت می کند باز به همون نقطه در می گردد، اونجا چطور؟ اونجا که نهایتی ندارد که ما بگیم نهایت غایت این حرکت هست. در اونجا گفتیم که آیه معتقد هستند که هیچ در حرکت طبیعی امکان ندارد که حرکت دوری باشد، یعنی یک حرکت واحد طبیعی امکان ندارد دوری باشد. و اگر ما حرکت دوری داشته باشیم، این حرکت بعدیده این آقایان، این حرکت حتما باید حرکت ارادی باشد نه حرکت طبیعی. حالا البته این شکل دیگه هم گاهی وقتا گفته می شود که اگر آن حرکت طبیعی باشد نتیجه یک حرکت نیست، نتیجه یک نیرو نیست، نتیجه دو نیرو، سه نیرو، دو نیرو یا سه نیروی مختلف می تواند، دو نیرو یا سه نیروی مختلف طبیعی می توانند که یک حرکت دوری به وجود بیاورند، ولی با نیروی واحد، قوه واحد که حرکت واحدی را به وجود بیاورد امکان اینکه این حرکت دوری باشد و طبیعی باشد. بله اگر ارادی باشد میتواند. به همین حساب اینها در برای اخلاق اصل علت این که اینها برای اخلاق قائل به نفس بودن همین بود که حرکات اخلاق حرکات دوری و این حرکات به حکم اراده به وجود میاد، یعنی نفوس اخلاق با اراده اینها را به وجود میاد. اون وقت مسئله غایات که غایات چون حرکت ارادی است، غایتش هم از نوع اراده است. میگفتن که غایت حرکات افلاس، غایت هم نباید به غایات باید گفت، غایت حرکات افلاس پیدایش تصورات جدید است و پیدایش اشواق جدید است. یعنی اینچنی فکر میکردن حرکات افلاس را بالخصوص، بلکه حرکت همه طبیعت را، ولی در افلاس بالخصوص از قبیل حرکت یک عاشق در مقابل معشوق تصور میکردن که تحریک المعشوق للعاشق یا تحریک المعلم للمتعلم مثال میزدن و بالخصوص در باب اخلاق چنین عقیده ای داشتن. میگفتن به این که
نفوس اخلاق همیشه تصور میکنن با فوق خودشون را، موجودات عالی تر از خودشون را، و این حرکات اینها در اثر هر حرکتی که از یک وضع خاص خارج میشوند به وضع جدید در میان، برای اینها یک تصور جدید به منزله یک معرفت جدید، در واقع یک معرفت جدید براشون پیدا میشوند. باز تغییر وضع برای اینها یک معرفت جدیدتر، و تغییر وضع باز معرفت جدیدتر پیدا میشه. پس مثل اینه که انسان یک انسانی فرض کن یه حرکت یک چیزی را میبیند، میخواد اون شیء را کشف بکند، به سوی او حرکت میکنه، به سوی او نزدیک میشه. بعد وقتی مثلا در حرکت مستقیم شما در نظر بگیرید، وقتی نزدیک شد باز یک شیء جدیدی براش پیدا میشود، باز یک قدم دیگر به اون طرف نزدیک میشه، باز یک شیء جدیدی که هر مقدار حرکتی که انجام میدهد به یک کشف جدید مایل میشود و به یک معرفت جدید مایل میشود. پس غایت این حرکت حصول تصورات و اشباق جدید است. اینها برای اخلاق معتقد بودند که دائما برای اینها معرفت و کشف نو می شود و این حرکات و این تغییر وضعی که می دهند برای این است. بنابراین غایات در حرکات کشف جدید مایل می شود و به یک معرفت جدید مایل می شود. پس غایت این حرکت حصول تصورات و اشباق جدید است. اینها برای اخلاق معتقد بودند که دائما برای اینها معرفت و کشف نو می شود و این حرکات و این تغییر وضعی که می دهند برای این است. بنابراین غایات در حرکات اخلاق، این غایات تدریجی الوجود است. حالا شما اگر بگید چرا اینها بحث غایات اخلاق را فقط تعریف کردن، عرض کردیم که فعلا در این مسائل الان در این تحصیلات ما میگیم فرض بر این است که زمان از حرکت فلک به وجود میاد. ما الان هم بحثمون درباره غایت زمان است که زمان هم این حرکت است. پس ما چون بحث ما درباره زمان است و درباره حرکتی است که منشأ زمان است، قهران بحث را در اینجا آوردن روی این مطلب. در اینجا مرحوم آخوند از خود مطلبی که وعده داده است که یعنی راجع به این که غایت زمان تدریجی الوجود است یه بحث زیادی نمی کند، مثل خیلی جای دیگر که یک بحثی اگر تعریف می کند فورا یه چیزی اگر گیرش میاد که به درد یه مسائل دیگرش در یه جای دیگری میخورد، تأییدی مثلا از یه جای پیدا میشه، فورا خارج میشه از مثلا. در اینجا از خودش چیزی نقل نمی کند، فقط شروع میکنه از خودش چیزی نمیگوید، شروع میکنه به نقل کردن کلمات شیخ در کتاب تعلیقات. شیخ یک کتابی دارد به نام تعلیقات که احتمالاً تعلیقاتی هم بر شفا باشد. به نظرم در بعضی جا هم هست کلمات شفی تعلیقاتی علی الشفا. به هر حال این کلمات به عنوان تعلیقات به عنوان حواشی و لحاظه به صورت متفرقه هم هست، یعنی فصول منظمی ندارد و کتاب خوبی هم هست. یعنی در بعضی از مسائل هست که شیخ بهترین تحقیقات خودش را در همون تعلیقات کرده. از اون جمله مسائلی که شیخ در باب علم باری دارد که در افکار در باب علم باری نقل میکند، یکی دو برقم ازش نقل میکند، از همون تعلیقات نقل میکند. این تعلیقات هم اخیراً هم چاپ شده و این عبدالرحمن بدوی چاپ کرده این کتاب را، کتاب خوبی است. در اینجا مرحوم آخوند حرفای شیخ رو نقل میکنه، ولی در ضمن این که حرفای شیخ نقل میکنه، فوراً به یک کلماتی که از شیخ میرسد فوراً گریز میزند که ها این حرفی که شما میگید با مبنای خود شما جور در نمیاد، این با مبنای حرکت جوهریه جور در میاد. این تقریبا خلاصه حرفایی است که در یک دو ورقه اینجا مرحوم آخوند بحث کرد. حالا اون قسمت‌هایی که ایشان از کلمات شیخ میخواد استنباط بکند بر حرکت جوهریه، این قسمت‌ها را به طور اجمال اشاره می‌کنیم، بعد چون عبارت زیاد داریم عبارت می‌کنیم. اگر مثلا یه مونده بود در ضمن عبارت حرف می‌زنیم. شیخ خود تصمیم که غایات زمان یا غایات حرکاتی که اون حرکات منشأ انتزاع زمان هستن، یعنی حرکات فلکیه، غایات اینها تدریجی الوجود است و از نوع تصورات و از نوع معرفتهای حاصل پی در پی است. در اینجا شیخ تصریح نمی کند که این معرفت ها به نحو علم حضوری است یا علم حصولی، حتی خود مرحوم آخوند هم تصریح نمی کند در این مطلب. مرحوم آخوند کسیده به این مطلب که حالا این تغییرات غایی که در نفوس افلاک پیدا می شود، این معرفت های پی در پی که برای اونها پیدا می شود، این تصورات پی در پی و علل اتصال، چون پی در پی که ما در اینجا میگیم نه معنیش این است که پیدا میشود بعد از لحظه یکی دیگر بعد از لحظه، چون همین جوری که خود این اوضاع تدریجا در تغییر آنن فآنن و علل اتصال تغییر پیدا میکند، اون معارف هم که غایات هست قهرن علل اتصال تغییر پیدا میکند. یه پس شما قائل شدید به یک نوع تغییر علل اتصالی در نفوس فلکیه. حالا بیم این تغییر علل اتصال در نفوس فلکیه که خود شما قائل هستید، آیا این تغییر عرضیست یا جوهری؟ از گرد بعد خارج شدید فورا از بعد خارج شدید رفت و بالا باز به شیخ نقض بکند که تو خودت حرفی زدی که این حرف حرکت جوهری می شود. آیا این تغییرات علل اتصالی که برای نفوس فلکیه پیدا می شود، این تغییرات از نظر ماهیت چه ماهیتی دارند؟ آیا این تغییرات عرضی است یا جوهری؟ میگه این تغییرات باید جوهری باشه. چرا؟ برای اینکه این معارف علل اتصال که بالاخره از سنخ حرکت هست، چون تدریجی الوجود است، این معارف همون تصور مبادئ عالی است. تصور این تصورها که تصور عرض نیست، تصور جوهر است و خود شما تصور جوهر را جوهر میدانید نه عرض. حالا تصور جوهر میدانید نه تصور عرض. پس خود این کمالات، کمالات تدریجی که برای نفوس فلکیه پیدا می شود، یک سلسله کمالات جوهری. این استدلالی که مرحوم آخوند نقضی که بر شیخ کرده، البته همینی که الان گفتید این اراده درستی هست تا یک اندازه فلعرض می کنه. ممکنه کسی این را از طرف شیخ جواب بده به مرحوم آخوند، بگه آقا این بر مبنای شیخ و حتی بر مبنای خود شما، لااقل به تعبیرات شما، به حسب تعبیر شما در باب وجود ذهنی این حرف درست نیست، چون شما هم خودتون در باب وجود ذهنی و شیخ، حالا به تعبیر خود مرحوم آخوند نمیگیم، شما خودتون معتقد هستید که جوهر ذهنی به حمل اولی ذهنی است و به حمل شایع کیف است. پس اینجا قبول کردید که به حمل شایع کیف است. پس شیخ هم ممکنه اینجا جواب بده، میگه آقا این تصوراتی که برای اخلاص پیدا میشود جز یک تغییر کیفی چیزی دیگری نیست. ولی این که متصور اینها، معروف اینها، معرفت ها کیف است، معروف ها جوهر هستند. تازه معروف ها که جوهر هستند، یعنی از نظر اون چه که در این افلاک وجود پیدا می کند به حمل اولی جوهرن، نه به حمل شایه. همه حرفی که خود شما در باب وجود ذهنی می تعبیر خود شیخ در باب وجود ذهنی نبوده که حمل اولی و حمل ذاتی، او به تعبیر جور دیگری بوده است. وقتی بهش نقل کردم که چطور جوهر ذهنی جوهر است، گفته که معنای این جوهر ذهنی معنیش این است که جوهر، معنی جوهر این است که این چیزی است که به حیثی است که اگر در خارج وجود پیدا بکند وجود خارجی جوهر است. ولی الان که در نفس یک انسان یا در نفس یک فلک هست، این به حیثی است که اگر در خارج وجود پیدا بکند لاف الموضوع است. نگه الان وجود لاف الموضوع دارد، الان وجود فی الموضوع دارد، ولی به حیثی است که اگر در خارج وجود پیدا کند وجود لاف الموضوع پیدا می کند. پس در هر حال شیخ هم باید نیست که الان در نفس وجود لاف الموضوع دارد. پس این شما میگید درستی، بله. شما ممکنه یه حرف دیگری بزنید، همون حرفی که حاجی این ها آمدن گفتن. یعنی مسئله این که اساسا علم از مقوله کیف نیست، یعنی اون حرفی که شما در باب اتحاد عاقل و معقول بیاد میگید، اون مطلبی که شما خودتون در باب اتحاد عاقل و معقول بیاد میگید در باب تعقلات اصلا قائل نیستید که تعقلات وجودشون وجود کیفی باشد، بدل که میگید اینها وجودشون وجود جوهری است و نفس است که تکامل پیدا میکند به جوهر خودش. ولی این حرفی است که شما میگید، این که نقد بر شیخ نمیشود. شما یه وقت میخواید بر شیخ نقد بکنید، روی مبنای شیخ میخواید نقد بکنید، نه روی شیخ و مبنای شیخ و حتی مبنای شما در باب وجود ذهنی. حالا البته اون مبنایی است که حاجی هم بهش ایراد گرفتن، ولی همه به حاجی ایراد گرفتن که اونجا مرحوم آخون بناش در مماشات بوده براستن هست، یعنی اینقدر که ضد اون حرف زده که معلومه اونجا مماشات هم گفت. که شما بنابرا اون چه که خود شما در باب وجود ذهنی ولو مماشات هم گفتید و بنابرا اون چه که شیخ گفته است، این نقض در شیخ وارد نیست. بنابر مسلک دیگر این نقض وارد است، خب شیخ به اون مسلک قائل نبوده، شیخ اصلا قائل به اتحاد عاقل معقول و به این حرفا قائل نیست. پس این ایراد شما چی ایراده؟
اینکه میفهمید به حیث لغوی دفتر خارج، غیر از اینکه فعلا موجوده چی روزی میتونه وجود داشته باشه در خارج؟
در خارج یعنی وجود پیدا بکنه. میگم ماهیت اینجوری، حال یه وقت مبنای شیخ را قبول نداره، یه وقت روی مبنای شیخ داره مصابت میکنیم. ما نخواستیم مبنای شیخ بگیم درست هست، روی مبنای شیخ میگه که وقتی من به این وجود ذهنی میگم جوهرات، این ماهیت، اصل معنای جوهر این است، ماهیتی است که به حیث اون ماهیت، ملاک جوهریت اون حیثیت است، به حیث این ماهیت که اگر در خارج وجود پیدا بکند این جوهر است. این به حیث را الان در ذهنم داره، به حیث را الان در ذهنم داره، گون که الان در ذهن وجود به موضوع را دارد، بلی الان هم در ذهن به حیثی است که اگر در خارج وجود پیدا بکند وجودش لاف الموضوع است.
اگر در خارج، در خارج نمیتونه غیر از این وجود پیدا کنه،
چه نمیتونه
تفاوت خارجی چجوری در خارج میتونه وجود پیدا کنه؟
نه، تصور به معنی او تصور که نمیگر متصوره، در خارج وجود هم داره. میگه هر تصور اون ماهیت متصور به حیثی است که الان از اون جهت که تصورات وجود به موضوع دارد، ولی به حیثی است که اگر همین در خارج وجود پیدا کند وجود لاف الموضوع دارد. مثال میزند به مغناطیس فلیت، میگه اگر ما مغناطیس را در ید داشته باشیم، الان این ما این مغناطیس جذب حدید نمی کند، ولی الان ما میگیم این مغناطیس به حیثی است که اذا قرب الیه الحدید یجذبه، ولی این حیثیت را الان هم داره ها، نیگه الان حیث. الان اگه از ما بپرسن الان این مغناطیس جذب حدید میکند، نه. اگر مغناطیس تعریف بکنید بگیم اون چیزی است که جذب حدید میکند، به معنی این که بالفعل جذب حدید میکند، پس این مغناطیس در دست ما که جذب حدید آهنی نیست که جذب حدید بکند، پس مغناطیس نیست. نه، چرا؟ مغناطیس در تعریفش این نیست اون چیزی است که جذب حدید میکند، یعنی بلزر جذب حدید میکند. اگر هم میگه مغناطیس اون چیزی است که جذب حدید میکند، یعنی چیزی است که به حیثی است که اگر آهنی بهش نزدیک ببرن جذب میکند. نظیر اون است که اصولی در باب چیز میگن، در باب مشتقهایی که از قبیل ملکات هستن، وقتی ما میگیم بنا، این بناعت معنیش نیست که الان بانی بالفعل است و اون زیاد هم الان بانی بالفعل است، نه، الان میگیم بنا یعنی در اون چیزی حیثیتی، چون حیثیت همون ملک است، در اون حیثیتی هست که به موجب اون حیثیت اگر بخواهد بنایی بکند میتواند عمل بنایی را انجام بدهد. اونجا میگه حالا به هر حال پس این بارد نیست. بعد یه مطلب دیگری شیخ گفته است با اون این است که گفته است این که فلک در حرکت خودش دائما از وضعی به وضعی خارج می شود و از وضعی به وضعی خارج می شود، چون تغییر وضع می داد آنم فا آنم. تمام این وضعها و تمام این عینها، این کلا عینها به تعبیر حاجی اینجا درست نیست، تمام عینها و تمام، چون یک عین بیشتر نیست، حرکت عینی که خود شیخ هم قائل است که حرکت عینی نیست در باب فلک، یه حرکت وضعی است، اشتباه است که حرکت عینی. تمام این عینها و تمام این وضعها برای فلک طبیعی است. یعنی که یعنی مثلا فرض کنید فلک یک وضعش این است که در حالی هست که خورشید مثلا در نصف النهار قم قرار گرفته است، یه حالت است. خب حالت دیگرش این است که نه در نصف النهار غربی قرار میگیرد، حالت دیگرش این است که در نصف النهار مثلا پس قبلش این بوده که در نصف النهار تمنان مثلا قرار بگیرد. این ها این وضعهای مختلف کدام یکی از اینها درش طبیعی است، کدام یکی غیر طبیعی به منزله قصری، چون از وضع به وضع دیگه خارج میشه. شیخ میگه تمامی اینها وضع طبیعی. من واخل اینجا میگوید به این که امکان ندارد که وضعهای مختلف برای یک طبیعت ثابت لایتغیر وضعهای مختلف همه طبیعی باشد، مگر اینکه خود طبیعت متغیر باشه، که طبیعت در هر وضع در هر مرتبه ای از خودش یک وضع درست باشه به اون یک وضع درست طبیعی باشه. و الا وضعهای مختلف برای طبیعت ثابت امکان نداره همه طبیعی باشه، باید یکی رو ما طبیعی بگیریم باقی رو نه، و اونم ترجیح بلا مرجعه. هیچ یکی از مثلا چنین اگر تمام فلک و ستارگان بندر منطقه تو و فلک البروج در این وضع خاص رو داشته باشن طبیعی است، این وضع خاص راجع به زمین یا وضع خاص راجع به خودش رو کنه، وضع افلاق نسبت به یک دیگر تغییر میکنه دیگه، وضع خود افلاق نسبت به یک دیگر که دیگه نواخ باقی نیست. هیچ یکی از این وضع ها رو نمیتونیم طبیعی بدانیم و باقی دیگر غیر طبیعی. خود شیخ هم قائل نیست، تمام این وضعها رو طبیعی میداند. میگه چطور میشه یک امر ثابت وضعهای مختلف و متعدد همه براش طبیعی باشد؟ اون وقت میتواند حرف شما درست باشد که خود طبیعت ثابت نباشد، طبیعت در سیلان باشد. وقتی که طبیعت در سیلان باشد، خودش در هر مرتبه خودش غیر از خودش است و در هر مرتبه میتواند یک وضع برای او طبیعی باشد و در مرتبه دیگر وضع دیگر برای او طبیعی باشد. پس مرحوم آخوند در این ضمن نقل کلمات شیخ میفته دنبال حرفهای خودش. در واقع دیگر از اون بحث این که غایات برای زمان تدریجی الوجود است فعلا از اون بحث ها کنار میفته. حالا تا بعد برسیم بگیم که بکی میرسیم. عبارت بیاد داریم این بار بخونیم که مطلب مهم بیانیم. معلم انهو سیجی او اثبات ان الغايه الذاتيه في حركه الفلك هي التصورات المقتضيه للاشواق والارادات التي بها يتقرب الى مبداها الاعلى. هي دائما معرفه جديد پیدا میشه و معرفه جديد درش اراده جديد به وجود میآورد. و همین قال الشيخ في التعليقات الغرض كل حركه الفلكيه ليس نفس الحركه بما هي هذه الحركه در حفظ و طبیعت الحرکه. این رو من از فاروق نقل نکردم، از نکردم و عرض کردم. شیخ در تعبیرات خودش یه تعبیراتی اینجا دارد که چون معلوم است که مقصودش اینها نیست، از این جهت هست که حاجی هم هی در حاشیه داره اینها رو توجیه و تعبیر میکنه. مهم این است که اینجا یه کلمه دارد چیز از کنم که شیخ میگوید به این که ابتدا البته این حرف رو میزند، ولی خب سیر حرفاش روشن میکنه مطلب رو. یعنی یه حرفی میزند غیر از اون چیزی که مرحوم آخوند میخوان از این حرف استنباط بکنن، و غیر اون چیزی که ما گفتیم، و غیر اون چیزی که عنوان این مطلب است. و اون این است که میگوید غرض در حرکت خود طبیعت حرکت نیست، طبیعت نوعی حرکت، بلکه قرض از هر مرتبه از حرکت یه مرتبه دیگر از حرکت هست. ببینید یه مطلب شیخ در مباحث غایات در باب علت معلول دارد، و اگرچه نه اونم در الهیات شفا در این مباحث قبوک علم دارد. در بحثی اونجا طرح کردن راجع به اشکال در باب غایات که شما که قائل هستید که هر چیز یک علت غایی دارد، در یه مواردی که غایات غیر متناهی است چگونه توجیه می‌کنید؟ مثال‌های زیادی به عنوان نقل گفتن. یکی گفتن در چیز افراد هر نوعی به عقیده حکما غیر متناهی است. یعنی زید مثلا شما میگید که زید مولد امر است، امر و بکر اینها تا اولادش هستند، باز اون زید و اون امر و بکر هم باز مولد افراد دیگری هستند، اونها هم افراد دیگری هستند. آیا اینها غایات هر نسل بعدی، هر نسل بعد غایت نسل قبل هست یا نیست؟ خب ناچار باید بگید هر نسلی غایتش نسل بعده. خب نقل کلام باید نسل بعد میکنه، باز نسل بعد هم غایتش نسل دیگر، غایت او نسل دیگر. هیچ وقت به یک نسلی ما نخواهیم رسید که بگیم اساساً بشر به وجود آمده همه اینها مقدمه بودن برای او و او غایت همه است و اون دیگه غایت ندارد، نسل بعد از او نیست. این به هیچ وقت قابل توجیه نیست. اولا این مطلب به این معنا قابل قبول نیست که ما بگیم همه بگیم که نسلهای بشر در گذشته به وجود آمدن، همه مقدمان برای یک نسل نهایی که در آینده میخواد به وجود بیاد، و اون نسل نهایی که یک نسل کامل هست ما مقتوع نسل هم قهرن هست. یه وقت بشر میرسد به یک نسلی که اون نسل مقتوع نسل میشود و اون نسل نهایی کامل ترین نسل هاست و اساسا فلسفه یه به وجود آمدن بشر اونها هستن. بعدم روی اصول دیگر که اینها قائل هستن اصلا محدود و متناهی نمیتونن اینها. شیخ اونجا جواب میدهد این اشتباه است از اول که ما هر نسلی را مقدمه برای نسل بعدی بدانیم و هر نسل بعدی را غایت نسل قبلی بدانیم. یعنی غایت هر نسلی را در خارج از وجود او بدانیم، چون نسل بعدی خارج از وجود او. زیر برای چی وجود به وجود آمده است؟ برای که امر به وجود بیاد از او. امر برای چی؟ برای اینکه بکر به وجود بیاد از او. این چیزی نیست، بلکه اینها غایت هستند، ولی غایات بلعرضند، نه غایات بالذات. غایت هر انسانی غایت طولی، هر انسانی غایتش در طول خودش قرار گرفته، نه عرضی. یعنی انسانی کن انسان دیگر در عرض او. یعنی چه؟ یعنی این انسان غایتش همون کمالاتیست که خود این به اون کمالات باید برسد. هر انسانی برای یک سلسله کمالات معنوی و روحانی و جسمانی اون چه که در استعداد دارد برای این آفریده شده است. نه اینکه هر انسان مقدم است برای نسل بعد از نسل بعد از خودش. اینجور نیست. توجه کردید اینجور؟ البته در اینجا خیلی بحث‌های دیگری هم میشود میون آورد که با بحث‌های متجددین امروز هست. به این است که کسانی که قائل به اصالت جامعه هستند و فرد را یک امر تقریبا مقدمی و امر عرضی میدونن، قهرن باید که هر طبقه از جامعه و نه از اونم نسلی فکر نمی کنن. نسل به معنی که هر نسل هر انسانی بره نسل بعد از خودشه، بلکه هر جامعه مقدمه است برای جامعه دیگر و همان برای این است که تکامل رخ بدهد. تکامل یعنی جامعه انسانیت به کمال برسد. حالا این جامعه انسانیت به یک حد متوقف می شود یا متوقف نمی شود، یعنی مسئله دیگری که از بحث ما خارج شد در بحث غایت مسئله را مطرح بکنیم. در اونجا شیخ می گوید آقا این اشتباه است که ما هر نسلی را مقدمه نسل بعد بدانیم، هر پدری را مقدمه پسر. اینجور نیست. هدف اصلی طبیعت ابقاء نوع است. میخواد اون چه که هدف اصلی و غایت اصلی طبیعت هست وجود هر نوعی از انواع است که نوع انسان در دنیا وجود داشته باشد، ولی طبیعت به این غایت خودش به وسیله یک فرد امکان ندارد برسد، چون فرد طبیعی محکوم به فنا و زوال است. طبیعت این غرض خودش را از این راه تأمین می کند، یعنی از راه تناسل تأمین می کند. طبیعت می خواد همیشه نوع انسان در روی زمین باشد، یعنی روی هر پیشه. اگر امکان این جهت می بود که انسان نوع انسان در روی زمین مخلد باقی بماند، طبیعت اون تدبیر را به کار نمی برد که مسئله تناسل را به وجود بیاورد و افراد دیگر را به وجود بیاورد. ولی اون چه که در این نظام طبیعت است و طبیعت میخواد اون باقی بماند، نوع انسان باید وجود داشته باشد، چون نوع انسان با یک فرد نمیتواند دوام وجود پیدا بکند. این است که از راه تناسل این غرض خودش و هدف خودش را تأمین کرد. حالا نظیر این هر در اینجا شبیه این گفته شده است و همین هم محل اشکال میشه. البته خب خود شیخ هم مقصود میشه که ظاهر عبارت شیخ اشکال هست. حرکت چطور؟ آیا حرکت خودش مقصود است یا نه؟ شیخ اینجا آمده اون حرفی که در باب انواع دیگر رد کرده است اینجا قبول کرده که در اینجا گذشته از اون اشکال، اشکال بالاتری هم هست. آمده گفته است که طبیعت حرکت مقصود طبیعت نیست، بلکه هر مرتبه است و غایت اون مرتبه بعد باز مرتبه دیگر است. یعنی این همون حرفی که در اونجا گفته در اینجا گفته. این یه ایراد سال حاجی، این ایراد رو بکر نکرده. ایراد بالاتر این است که اگر این مطلب رو در غیر حرکت فرضاً ما بتوانیم بگوییم، در حرکت نمیتونیم بگیم، چون حرکت کمال عمل است. در بال حرکت ما گفتیم حرکت کمال عمل است و هر کمال عملی کمال ثانی میخواد. مرتبه از حرکت نمیتواند کمال ثانی باشد برای مرتبه یک مرتبه دیگر از حرکت. به تعبیر دیگر که حاجی کرده است و خودشون میکنن این است که حرکت از سنخ طلب است، نمیتواند مرتبه از طلب غایت از برای مرتبه دیگر باشد. پس این اشکال علاوه است که اولا در غیر حرکت هم شما قائل نبودید به چنین مطلبی، چطور در حرکت که این اشکال هم اضافه میشود چگونه چنین حرکی را قائل هست؟ توجه کردید؟ این عرض میکنم که این مطلب چون این بحث در آینده میاد، ما حالا زیاد روی این معطل نمیشیم اینجا، ولی ممکن است این مطلب را حالا در همون بحث تکامل که ما در آینده بحث میکنیم انشاءالله یادمون باشه، اگر یادم نبود شما بیادمون بیارید، در بحث غایات حرکت که ذکر میکنیم در بعد حرکت ممکن است این مطلب گفته بشود. یعنی قابل تر هست که حرکت هم طلب است هم مطلوب. چه مانعی دارد که هر مرتبه از حرکت در عین این که طلب است مطلوب هم باشد برای مرتبه قبل؟ بله، اگر ما حرکت را یه مرتبه رو مطلوب بدانیم و نطلب، اشکال وارد که حرکت میتونه مطلوب باشد و طلب نباشد. ولی این که حرکت هر مرتبه است در عین این که طلب مرتبه بعد هست مطلوب مرتبه قبل باشد، این قابل بحث است. وقت معناش این هست که در باب قوه و فعل هر مرتبه از قوه قوت برای فعلیت بعد و اون فعلیت بعد باز قوت برای مرتبه بعد. چه معنی ای دارد که بگیم آقا هر قوه غایتش همون فعلیت خودش است، هر قوه غایتش همون فعلیت خودش است، ولی اون فعلیت خودش هم فعلیت معنی است، باز فعلیت از نوع قوت، باز اون هم غایتی دارد ماورای خودش، اون هم باز غایتی دارد ماورای خودش، که خود این هر در کلمات مرحوم آخون هم بعد خواهد آمد. توجه کردید؟ در حال مسئله قابل بحث است که در تکامل ما هر مرتبه ای را غایت برای مرتبه قبلش بگیریم و بعد مرتبه بعد از خود اون را غایت از برای خودین بگیریم. توجه شد؟ حالا وقتی که این مطلب رو گفتیم و بعد مسئله سوم یا چهارمی برای ما مطرح می شود، خیلی مسئله مهمی هم هست، خیلی هم مسئله مهمی. حالا حرکت را این وقت به نحو حرکت قطعیه در نظر میگیریم، همینجوری از اجزا و مراتب براش میگیریم. خب هر مرتبه غایت برای مرتبه قبل خودش هست و باز مرتبه بعد هم برای اون مرتبه بعدتر برای اون مرتبه. حرکت را به نحو حرکت توسط که در نظر بگیریم همش یک واحد خواهد بود که میشه کمال اول. آیا حرکت مجموع حرکت به عنوان یک واحد آیا یک کمالی در ماورای خود باید داشته باشه یا نه؟ اون این رو اگر ثابت بکنیم معناش این است که هر تکاملی باید به کمال منتهی بشود. امروزی ها این مطلب را به این شکل، یعنی به شکل اونا به این صورت که طرح نیست مطلب براشون، جوری میگن، میگن آقا کمال وجود ندارد، فقط تکامل وجود دارد. که قهرن البته این اگه بخارشون هم به صحت بکنیم این است که تکامل وجود دارد نه کمال. ممکنه شما بگید تکامل که وجود داره این قبول کمال است، که تکامل این در مسیر کمال قدم برداشته، پس چه تکامل وجود داره کمال وجود ندارد؟ مقصود این است که کمالی که خودش اون کمال فقط کمال باشد و طلب کمال نباشد. درست توجه کردید؟ یه وقت ما به کمالی قائل هستیم که خود اون کمال فقط کمال است و طلب کمال دیگه نیست. نه، اون را قبولش ندارن. یه وقت به کمالی قائل هستن که اون کمال ماهیتش ماهیت طلب کمال است. قرآن توجیهش دیگه نده. از که دیگه اونا خودشون یک وقت این شیست مسائل براشون تجزیه و تحلیل نمیشه. ما داریم حرف اونها رو در واقع رنگ فلسفی بهش میدیم. یه وقت کمال به این شکل است که در این که این کمال کمال است نسبت به مرتبه قبل از خودش، طلب است در طلب کمال است برای مرتبه بعد از خودش. این است کمال تدریجی. پس اون که